صاحب، ما وقتی که اولادار بودم از طرف شو کار میکردم، مثل امو رابر واره خدا کش میکرد، کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه میدانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه پالر کرد آزاد می باشد، هرچی کرد مالر نابشه می بردارد، شوهر که در خانه شوهر خود گرفت باید از قول مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کل کار کنه و به حق واده خسران خیل خانه جوران است، هم گلداری خود هم مالداری خود را پیش ببرن، هم کار خانه خود هم سنی خود هم توی کلیم سیتا کولو دارد کار من دازیم سرش پامیده و به دقت کار خود کنه. در خانه شوهر باید از باشه قضیز نرکنی پاسسه بکنه
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل و سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیفی مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال از این سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و واضح کرده. باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را، این نارواست، قطع صله رحمی، گناه کبیره است.
زن و زندگی
قزل ما را که ما دیدیم گفتن مرگمشو مخورم، گلی گویرم مخورم، باش بر چی مانه میرم،
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنند بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد برای پیشبرد مسئولیت ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و می کند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه به تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص و خودم در مقابل خانواده است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها با آن هم آنون مورد احترام قرار نمی گیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک می کند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذری او را نمی دانند.
چهار عروس یک عروس خورد مست، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میاد. یک دو تا دیگه هم دار، او کلانتر است. دخترک خوردش، زحمتش کلش سر خودم است. هم صبح که میره می پیش من میاره، پمپرش میکنم، نانش میدم. وای در دستم بچه میج گشتم همیت. خستگی خدا را خواهم خواهد. زلم میشم خواه از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم. هم دخترکش نگاه میکنم. این خانه خواه صد کار داره. مثال ترکاری پاک کردن باشه، یگان برنج پاک کردن باشه، یگان اتوکاری کالاخت کردن. عروسم هیچ در نظر نداره هیچ. که میای هم دختر خدا بر میداره میبره. دیگه نمیگه که خیر ببینی. یک روز نگفت یک گلاس سرد دستت بگم. این کالای چرکت بشویم. قدر من نفهمید. یک جارو خانه من نمیکنه. هنوز یک گپ دیگه من میزنه. که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن. زود داشته باش که عروس بیارم. یک اسای دستم شده. قدر من کنه آخرم این تو یک گپ بعد خودم بزنم. فشارم دارم. سردرد میشم. فشارم بالا میره. حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه ایم کم کم از من گشتانده میره. بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان بکنه. تا میای پیش من با صدا میکنه. فلانی بیا. اجازه نمیده که با آسانی پیش من بیای. چیزی بیاره برام. یک چیز میوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته، حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت می‌بیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشم دمی یک سال دو سال مرده کشت دروس. تا امروز مرگ 3 ماه خوشم در جای افتادم. احترام شکردیم، شکر وردار وردارش کردیم. تا ساعت مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالا بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن. لاف نمیزنم، خدا یکس که من می عزت احترام خوشو رو کردیم. آل شکر خدا خودم هم متسنو دادم. قدر من میفهمم. جای برم کالا برم ممانه، کالا مموشیه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
چرا بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند؟ آیا این گونه دیدگاه ها بزن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید افزاری بزن به خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه‌ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم، تا حد زیادی این سوالات حل می‌گردد. خانم صالحی، در شروع تشکر میکنیم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتید. میشه بگین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو بر این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر که مسئولیت بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف معذب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری می دانن؟
و فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانما خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارهای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم هاست. ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شود.
ای خانما یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت ها در خانواده روبرو میشن، چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگویم مریض است. من مثالی را دارم، یک خواهر مریض میشه در شفاخانه ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با پسر ما خانم دیگه میگیریم کار کنم، یا خودت مکلف شدی یکی از خواهرای تو بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر ما بان و اینا یک دختر بیکاره پس به خانه پدره، از ترس دخترای دیگه خود را وام میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی ما این مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده ولی 20 سالی خانم بیزنسی که شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده، شوهرش که آمده گفته که خانه خوب پیرست مگزن نامگیرم.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم و بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره، ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی اون مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونن که زندگی مستقلانه داده.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق و وجایب برخوردارند، اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت‌هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه‌های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می‌دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هرگاه شما شنونده‌های عزیز خواستید با ما به تماس شوید با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علی یارو نگهدار.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدید. این بار مهمان برنامه ما پوهان ذکرالله صافی متخصص امور زراعتی هستند. ایشان مخصوصا درباره باغداری و خاکشناسی تحقیقات زیاد انجام دادند و تجارب زیاد آموختند و چیزهای زیاد گفتنی دارد که از ایشان بیاموزیم. ما مثل همیشه از خود استاد پوهان ذکرالله صافی می خواهیم که خودشان به زبان خودشان به شما معرفی بکنند و از دوران کودکی صحبت بکنند که چطور به تحصیلات آغاز کردند و چگونه به تحصیلات ادامه دادند و چگونه به درجه پروفسوری رسیدند. استاد محترم، میکروفون از شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به شنوندگان محترم آزادی. بنده ذکرالله صافی، فرزند محمد اسلام، باشنده اصلی ولایت کاپیسا، ولسوالی نجراب. تحصیلات خیش را دوره ابتدایی را در مکتب متوسطه در نجراب تا به صنف ششم تعقیب نموده و بعد از اینکه کودتای افتسار صورت میگیره و بالاخره مکتب ما مورد حریق قرار میگیره و بالاخره به پاکستان مهاجر میشیم. بعدا از صنف هفت در لیسه عالی مجاهد تا تحصیل به تحصیلات خود ادامه دادم تا ای که صف 12 را در آنجا تکمیل نمودم. بعد از آن با یکی از پانتونایی که برای مهاجری ساخته شده بود، البته این پانتونم با تمامیتی که با پانتون زراعت پیشاور داشت در اوجه داخله گرفتم، یعنی در امتحان کنکور شرکت کردم، با 15 زراعت کامیاب شدم و بعد از سپر نمودن 3 سال که دوباره در افغانستان رژیم تغییر نمود و با افغانستان دوباره به کشور برگشتم و متوقعی تحصیلات خود را در پانتون ننگرهار تکمیل کردم که بعد از فراغتم به کابل آمدم و تقریبا مدت 1 سال 2 سال باعث مدیر عمومی سمیع و بصری در انکشاف دهات کار کردم که در او هم زیادتر کارهای ما بخاطر ارتقا و انکشاف دهات بود. بعدا با 15 زراعت پانتون کابل بخاطر شمولیت به قدر مراجعه کردم که در 15 زراعت شامل شدم و از 15 زراعت بعد از سپرمدر 1 سال دوره نامزدی نامزد پویاله و بعد از ارتقا بالاخره به یک بورس آزاد تحصیلی که در کشور پاکستان بود و به او مراجعه کردم و بالاخره 1 سال 2 سال ماستری خود را از پانتون زراعت پشاور که قبلا به نام NWP Agriculture University مسمی بود در بخش اگرانومی تکمیل کردم. بعد از آن دوباره به وطن خود عادت نمودم و به تدریس ادامه دادم که بعد از 3 سال باز به یک فلوشیپ یک سمستره به پانتون ایندیانا پردوی امریکا رفتم و در آنجا با یکی از استادان همان کشور به تدریس ادامه دادم. تقریبا در این جریان من کوشش کردم که یک کریکولم بسیار خوبی را به خاطر تدریس در 15 زراعت پانتون کابل از اونا تقریبا بسازم و با همکاری آنها که در جلال الله الحم موفق شدم به یک کریکولم بسیار خوبی دست یافتم. اما کریکولم طوری بوده که کریکولم به شما معلوم است که در پانتونای امریکا بسیار زیاد دقیق و بسیار زیاد عمیق و بسیار زیاد تو پرهزینه وی می باشه و بعد ما توانستم چیزهایی که یعنی قابل تطبیق در افغانستان بود در اونجا ما تعقیب کردم. بعد از سپرمده سمستر دوباره به کابل عودت نمودم.
استاد بعد از عودتتان به کابل چی کار کردین؟
بعد از عودتم در به کابل به تدریج خود دوباره ادامه دادم که در اینجا یک بورسیه از طرف آلمان تقریبا DAAD اینا اعلان کردن که دیگه تمام استادای 15 زراعت ما شرکت کردن و بالاخره ما آخرین نفری بودم که ما هم شرکت کردم. در اونجا بعد از انترویو پرس و سوال بالاخره اینا مرا نامزد چیز کردن، یعنی کاندید بورس تلقی کردن و برای ما گفتن که شما می اسناد پوره کنین و با این اسناد بعد از پوره نمودن اسناد و بعضی مسائل تقریبا یک ارزیابی امید از وزارت تحصیلات عالی صورت گرفت که لله الحمد او هم تقریبا 3 نفر از پانتون کابل انتخاب شدیم که یکی از کیمیا بود و خودم از زراعت و یکی هم از زمین شناسی. دوباره با جرمنی به خاطر دکترا دعوت شدیم. دکترای خود به جرمنی سفر نبودم که تقریبا در مدت 3.5 سال دکترای خود را در یکی از پانتونای معتبر جرمنی به اتمام رسانیدم. بعد از آن دوباره به افغانستان برگشتم و دوباره باز به تدریس خود ادامه. در جریان تدریس خود تا حد امکان کوشش کردم که امون نوآوریایی که ضرورت جامعه ما، ضرورت نسل آینده ماست که باید بفهمن، در او کوشش کردم که او باید تطبیق شود در 15 زراعت. و یگانه چیزی که در 15 زراعت ما لله الحمد بسیار خوب ما داشتیم در او هم یک تعداد استادای سابقی ورزیده ما شما که خدا غریق رحمت کنن فعلا وجود ندارن، با استفاده از اونا و یک کمی تغییراتی که در اون وارد ساختیم بالاخره توانستیم که محصلین خود را به طرف یک تدریس نوین، مضامین نوین چی کنیم سوق دویم و بالاخره همین سیستم تدریس از تیوری به طرف تحقیق و تطبیق بعضی کارهای عملی ببریم که دستاوردهای خوبی در او داریم. اگرچه به او حد اگر ما بگوییم که بسیار زیاد موافق بودیم و بسیار زیاد موافقانه کار کردیم، چون کمی و کاستی در پانتون ما زیاد وجود داشت نتوانستیم تمام از او را تطبیق کنیم و باز هم چیزی را کردیم که تقریبا مورد تقدیر بعضی علمای مسلک زراعت خارجی قرار گرفتیم که همیشه اینا با ما به تماس می شدن، حتی بعض سفارت ها برای ما کت های بسیار ضروری روان می کرد به طور تحفه که شما با محصلین کار کنین، و همیشه کار می بود که محصل در کار پرتم و محصل کار عملی بود کنند که لیل الحم فعلا تقریبا یعنی تقدیر خوب میشه. محصلین که فارغ شدن بسیار به تحصیلات عالی رسیدن و دوباره با ما رجوع میکنن، میگن که ما را تقدیر میکنن که کار خوب بود و چیزی خوب آموختیم.
بله استاد محترم، آقای ذاکرالله صافی تحصیلات بسیار طولانی داشتین، البته در جریان تحصیلات امکان تحقیقات داشتین نداشتین یا چطور؟
در جریان می تحصیل تقریبا باز با شعبه بسیار زیاد متعدد دعوت شدم، چون یک تیز مقالات نوشتم با امکانات کمی که داشتم ما رکود نکردم و کوشش تلاش کردم که تا بعضی مسائلی که تقریبا مرموز است و مشکلاتی که به یقین ما وجود دارد چه رقم را چیز کنیم، تجسس بکنیم و یعنی رای های حل برای پیدا بکنیم. در این راستا بعضی مراکز تحقیقاتی دنیا مثلا ACIR International Center، Australian Center for International Agriculture Research یک مرکز تحقیقاتی بود، اونا با ما دعوت دادن، توانستم که او را چیز کنم با افغانستان جلب نمایم و در این راستا شاگرده خود در این پروسه شامل ساختم که اینا چی بکنن از او بیاموزن. بعد از او باز مثلا پروژه های دیگری که از CH بود، یعنی سنترال اکولوژی و هیدرولوژی از طرف یوکی، اینا برای ما تقریبا پروژه داده شد. یعنی وقتی شد که هر ارگان یا هر دونر از ما تقاضا میکرد که شما یک پروژه را برای پرتین پول به شما ما میپردازیم. با تاسف فراوان باید بگویم که در پانتون کابل سیستمی داریم به حد ضعیف و به حد اگر بگویم فاسد هم تقریبا مبالغه نخواهد بود، بود که نمیتوانستن ادیمی کمک ها را جلب و جذب کنن تا ای که ما بتوانیم از منابع موجود، چون به شما بهتر معلوم است که دنیا در صدد عزیز که در هر بخش یعنی خصوصا در بسطی عموم زراعت و در هر بخش از زراعت اینا بتوانن سرمایه گذاری بکنن که تا مسئولیت غذایی به وجود بیاید و مردم از فقر و بیچارگی نجات پیدا بکنن. اما همین تحصیلات از طرف پانتون برای ما برابر نشد. تغییر نظام ها و تغییر سیستم ها یکی از موانی بزرگ در برابر ما بود که ما نمیتوانستیم رشد بکنیم و تقریبا امون چیزهایی که میاموختیم میاوردیم از خارج می آوردیم که تطبیق کنیم او تطبیق نمی شد. بالاخره ای که مثلا بعضی مسائل بسیار مهمی که در صدر رای ما قرار گرفت و این بود که یک سلسله بیوروکراسی در خود پانتون و این که تقریبا بعضی کسایی که مقرر می شدن با اساس روابط نه با ضوابط، اینا یک سری بزرگ در برابر نه تنها خودم حتی دوستای دیگری ما که تقریبا شاگردای ما بودن، اونا هم تقریبا دسترسی به این چیزا پیدا کرده بودن، اونا هم از این رنج می بردن و با ما مشکلات شدید می ساختن، اما ما هیچ توان نداشتیم که از این چی بکنیم بگذاریم. و باز هم طور نتیجه گیری می کنیم که کار ما موفق بود لله الحمد. فعلا بسیار جد مقاله دارم، اگر شما ببینید مقاله ما به خاطر ضعیف است که ما وسایل نداشتیم، وسایلی که یعنی ضرورت بود که ما باید با اون بعضی نمونه‌ای که جمع آوری می‌شد تجزیه شوه و او را چیز کنیم مقاله بسازیم در مقاله نشر کنیم، متاسفانه این نداشتیم. چند مثال زنده با شما ما تقدیم می‌کنم. یکی این بود که زمانی که ما در شبکی کار شروع کردم تقریبا 14 سال پیش با اون مردم اینا از مواد عضوی حیوانی استفاده بسیار زیاد می‌کردن و برایشان اخطار دادم، برایشان گفتم که برادر اگر شما با چونی را بیا با پیش بدین 10 سال بعد امیاب های زیرزمینی شما مورد خوردن نیست و به مشکل مواجه میشین. و شما فکر کنین که اینمی پیشبینی ما، اینمی کاوش ما، اینمی تحقیق ما، اینمی دستاورد ما با حقیقت پیوست. بالاخره شما به طرف شبکی برین، آب های زیرزمینی کاملا آلوده است و بیخی مزه از تغییر کرده، مردم از جای بسیار دور چی میکنن آب میارن.
بله استاد محترم، در دنیا رواج هست که در مسائل نباتات باشه یا درخت ها باشه بسیار تحقیقات زیاد میشه. به طور مثال در بازار ما بسیار زیاد سبزیجات است یا میوه‌جات است، او را میگیریم میخوریم، اونتا خبر نداریم که چقدر صحی است، چقدر نیست، این موادش چی است، در داخلش کدام نوع منرال ها دارن یا کدام ویتامین ها دارن. در این مورد کدام تحقیقات کردین نکردین؟ مثلا در شهر بزرگ کابل قدر زیاد مشهور هست، در اطرافش دهقان ها هست، باغ ها هست، باغداری هست، کسایی که در ساحه سبزیجات کار میکنن هست، در این مورد کدام تحقیقات داشتین؟
ما توانستم که با اطراف شهر کابل یا داخل شهر کابل جایی که سبزیجات بذر میگردن، ما اینا را جمع‌آوری کردم. دهی بعضی فلزات ثقیلی که باعث امراض گوناگون در انسان ها میشه، مثلا کدمیم است، مثلا مس است، مثلا سرب است، زنک است، یا بعضی عناصر ثقیلی که اینا یک عادت خراب دارن که در نباتات اینا زیاد جذب میشن. زمانی که در نباتات زیاد جذب شوه و این سبزی توسط مردم مورد استفاده قرار میگیره و اینا چون هضم نمیشن، اینا بالاخره در حجرات جای میگیرن. وقتی که حجرات جای گیره بالاخره آهسته آهسته به چی میشه؟ به سرطان ها مبادل میگرده. امی مقاله را هم من نشر کردم در کابل و خواهش کردم که ادمی باید چی شوه، تطبیق شوه، خواهش شوه. حتی از بذره بعض سبزیجاتی که به طور تازه خورده میشن با اطراف پلچرخی باید جلوگیری شوه. متاسفانه این نادیده گرفته شد و تقریبا همین پالیسی میکرهایی که ما کار میکردن این را مد نظر نگرفتن و من نیک کدام قوانین به این وضع کردن و اون مشکلات همچی شد با جای ما. یک پروژه جدیدی که تقریبا دو سال قبل که ما توانستم او را به افغانستان بیارم، تقریبا پول کافی را برای ما چی کردن مهیا ساختن و گفتن که شما 2,50,000 پوند دارین، شما امیده به مصرف برسانین و کار کنین که بعضی مشکلات زیست محیطی چی شوه که شما دارین و حل شوه. ما در این مورد سر نیتروجن کار کردم، نیتروجن باز تجربه را در مناطق شیوکی ایجاد تطبیق کردم که ببینم چی یعنی در فعالیت های دیاقین ما چی کمی و کاستی وجود داره و چیزا سبب خرابی محیط زیست ما میشه، خرابی هوای ما میشه. این پروژه را روی دست گرفتم که در این پروژه هم لله هم تا حد زیاد موفق بودم. اما پروژه در سال 2018 شروع شد، 2017 و 2018، مگر در پانتون کابل با اساس تغییرات این در موقعی که توسط حکومت صورت می گرفت، یک رئیس می آمد دیگه مقرر می شد و دیگه می آمد دیگه مقرر می شد. زمانی که این تغییر تبدیل در سیستم اداری واقع می شد، دوباره که با رئیس نو رجوع می کردیم. متاسفانه اینا امو گپایی که رئیس قبلی زده بود او را قبول نمی کرد و این یک مشکلات بار آوردن. این پروژه در 2018 شروع شده بود تا 2021 تا این که سقوط نظام جمهوری شوه. حتی اونمو پیسر اجازه ندادن که از خارج به طرف افغانستان بیا و این مورد استفاده قرار بگیره. ما می تمام نمونه ها را از روز جمع‌آوری کردم، بالاخره مجبور شدم. برای ما تقریبا 40,000 پوند تخصیص داده شد که شما با لابراتوار وسایل بخرین و 15,000 شروع کنین شما تجهیز بسازین. اما با تاسف براتون بگویم که در هر جا کمیته بازی و به حد اینا تقاضا داشتن که همین 40,000 روپا باید مصرف به لابراتوار نشوه، اینا با ما باید حق داده شوه. و یکی که رشوت تقریبا به شکل مرموز صورت میگیره، اما اینجا بدبختانه این رشوت بیخی برالا شده بود در نظام جمهوریت قبلی. او پروژه هم تقریبا ناکام شد. ما رفتم به پاکستان و اوجه این نمونه را تجزیه کردم. فعلا دو مقاله را زیر دست است که سر از اونها کار میکنم که ما چه رقم بتوانیم موادی که توسط دیاقین ما استفاده میشه از این چیز بکنیم، یعنی به شکل مناسب استفاده شود تا حاصل مناسب گرفته شود، یعنی محیط زیست هم در نظر داشته باشیم که او هم تقریبا یعنی به حالت پیش رفت که بسیار زیاد با مشکل ما نتوانستیم امون نتایجی که ضرورت بود و ایجاب میکرد به دست بیاریم، او هم مشکل با مشکل انجامید و بالاخره نتکمیل ماند.
به خاطر پیشرفت بهتر کارها مخصوصا در امور زراعتی چی امکانات در دسترس است یا چی امکانات پیشنهاد میکنین؟
ما هم امکانات کافی داریم. ما هم میتوانیم مثلا بعضی سیستم های جدید آبیاری، سیستم های جدیدی. اول خود ما ایره با شما میگیم اگر ما سد بسازیم، اگر ما آبهای خود را مهار کرده بتانیم، یکی از پوینت ها یا یکی از مقابله های بسیار خوبی در برابر تغییرات اقلیمی نیست که ما با آبهای خود استفاده بکنیم، ذخایر آبی بسازیم، آبهای ما چی شوه مهار شوه و بالاخره با یقین مهیا گرده که تا اونا چی بکنن، زراعت کنن و در تولید اونا به مصرف برسنن. مسئله دوم، مثلا بعضی عوامل تولیدی دیگه که ما داریم، مثلا کودهای شرکت های تولید کود. فعلا شما میفهمید که ما شرکت تولید کود در کشور نداریم، تمام کودهای ما وارداتی است. کی کودهای وارداتی در و شعبات قرنطینه که ما داریم، اونا نمیتونن که نمی کودها را تثبیت بکنن که چقدر موثر و چقدر نامؤثر است. حتی ما خاکای خود را به صورت درست تزیه کردن نتونستیم که با قلت کدام عناصر ما و شما دوچار هستیم، کدام عناصر یعنی باعث تقلیل حاصل ما در کشور میشه. حتی ما این نتانستیم. در این مورد باید کار شوه که مثلا خاکای خود را تجزیه بکنیم، خاکای خود را بسازیم. یک ارزیابی، یک نیاسنجی کلی باید انجام بیابه که ما مناطقی که حاصلخیز است، مناطقی که حاضر خیز است ولی به سبب نبود آب از تولید باز مانده، با اون باید تلاش بکنیم. مثلا مناطقی که ما میخواییم که سیستم تولیدی خود را از یک حالت به حالت دیگر تغییر بدیم، مثلا ما غلجات بذر میکنیم، اگر این غلجات بیوزی غلجات تازه به طرف باغات، ایجاد باغات رجوع بکنیم، ممکن فایده بهتر داشته باشیم. این مسئله ما باید به نظر بگیریم. و دیگر مسائل عمده و مهمی که باید با تمام به خاطر انسجام می تمام مسائل کار بگیره و چی از پالیسی باید پالیسی ساخته شد و به سطح دولت یک پالیسی عمومی در هر بخش. مارکتینگ ما شما صفر است، مارکتینگ ما نداریم. تولیدات تربوز ما در فرا به حدی میشه که به سیر ده افغانی هم کسی بوده نمیخره، دهقان ناامید مایوس میشه و بالاخره از تولید از دست میکشه. پیاز به حدی تولید میشه، پیازی که ما تولید میکنیم از نقطه نظر کیفیت و کمیت در کشورهای همسایه ما به اون اندازه تولید نمیشه. ولی که ما و شما یک پالیسی باثبات نداریم، بالاخره دهقان ما زمانی که تولید میکنه حتی هم کرایه رای جورا برش پوره نمیکنه که او را به مارکت انتقال بده. و مسائل مهم دیگه که ما و شما باید به او توجه بکنیم او ایست که کادرها را پرورش بدیم، کادرها را یعنی کار را به اهل کار از او بسپاریم. ای که هر حکومت میه و بالاخره اونا افراد خود اگر مسلکی باشن نباشن اونا را در پوست های مقرر میکنن که او یک پوست مسلکی میباشه و او پوستی میباشه که اگر دو یک شخص مسلکی کار بکنه او بسیار مؤثر تمام میشه، یعنی نفعش به تمام ملت میرسه، نه ای که نفع به یک حزب مشخص و به یک فرد مشخص. در این راستا باید کار شوه. و دیگه مسائل مهمی از این است که بعضی پوهنتونهایی که ما داریم، اگر این پوهنتونهای ما تمامیت با پوهنتونهای کشورهای خارجی داشته باشه در ارتقای ظرفیت با ما کمک بکنن. شما ببینید کشورهای همسایه یک پروگرام ما داریم دات به نام همی جرمنی ایره ایسید کرده و فولبرایت امریکا کدام یعنی کشورهای دیگر تقریبا چندین پروگرام دارن. کشورهای همسایه به این پروگرام ها پیسه پول میتن میگه شما کادرهای ما را بپذیرین به خاطر ارتقاء ظرفیت، ما پول تقریبا تکمیلی را به شما میدیم، یعنی یک پول ما هم بر شما کمک میکنیم. اما با تاسف بگویم که این مردم بر ما و شما زمینه را مساعد میسازه، اما متاسفانه وقتی که در افغانستان چونین تقریبا یعنی روابط بر ضوابط حاکم باشه، کسایی را معرفی میکنه که از بورس هم استفاده مؤثر کرده نمیتونیم. این یک ضربه منفی برای چیز برای فامیل اکادمیک است که تقریبا انتقال ظرفیت صورت نمیگیره و مردم علاقه نمیگیره، مردم کوشش نمیکنه، زحمت نمیکشه. این است که تقریبا این فرصت هم ما و شما از دست میدیم.
پوهان صاحب ذاکرالله صافی، پس چی باید شوه؟ راه حل چی است؟ پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
اصل گپی که چی شوه باید؟ چی باید بکنیم که ما و شما از این بحران، از این مشکلاتی که دامنگیری ملت ماست، دامنگیری مردم ماست، از این نجات پیدا بکنیم؟ ما میگیم که نظام تا که نظام باثبات نباشه، نظام با یک قانون اساسی نباشه، هیچ کاری در افغانستان چی میشه؟ یعنی به شکل موافقانه تطبیق نمیگرده. دیگه مسائلی که چه رقم باید بتانیم ما و شما زراعت خود را انکشاف بدیم. شما ببینید در طول 45 سال نابسامانیایی که در کشور ما وقت به رخ میده، ما و شما همیشه پول را از مردم گرفتیم و به چیزی مصرف کردیم که تقریبا یک چیزی زودگذر، یعنی هیچ نتانستیم که او را نهاده نبیسازیم. ما بارها بارها در تلویزیون های افغانستان شرکت کردیم و صحبت کردیم که بیاین شما وزارت زراعت با مسابقه، یعنی در مقام دوم وزارت دفاع قرار بدین، وزارت دفاع، وزارت تربیه و وزارت زراعت، به خاطر اینکه زمانی که ما مسئولیت غذایی داشته باشیم ما به طرف چی میریم؟ صلح و امنیت میریم. اگر مردم ما سیر باشن، اگر مسئولیت غذایی در کشور موجود داشته باشه، یعنی هر فرد افغان به غذای کافی دسترسی داشته باشه، اینا نیاز به این ندارن که اینا برن به کشورهای همسایه و به کشورهای همسایه خو مردم اونا هم در تلاشی هستن که چه رقم بتونن منافع ملی خود تامین بکنن، از این مردم استفاده میکنن، برای اینا حزب میسازه، برای اینا گروهای مختلف تجهیز میکنه، دوباره به افغانستان روان میکنه. بالاخره این سبب بربادی و خرابی کشور ما میشه و شده است و فعلا ما میخواهیم که باز فعلا این فرصت خود من نمیبینم، امکانات هم در دست نیست که ما میگیم زیربناها باید دوباره اعمار شود، سر زیربناها کار شود. اگر ما زیربنا داشته باشیم، ما سد داشته باشیم، ما آبهای خود استاد بکنیم، ما مثلا ذخایر آبی داشته باشیم بر کشور، اگر شما کسی را تشویق بکنین یا نکنین که شما زراعت بکنین، شما نیال بشانین، شما بگن مردم زمانی که آب فراوان ببینن خودشان تلاش میکنن، به عوض از اینکه به کشور خارج برن اینا خودشان چی میشن؟ دست به کار میشن و در چی؟ در بذر و در تولید بعض نباتات زراعتی اینا چی میکنن؟ کوشش میکنن که این چی میشه؟ باعث مسئولیت غذایی میشه و و تقریبا منجر به ثبات و منجر به امنیت در کشور میشه. به زیربناها باید بسیار زیاد توجه شود. ما با یک آفت دیگه ای که روبرو شدیم او تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم نه تنها افغانستان، تمام دنیا را تکان داده است. در تمام دنیا تقریبا نتایج منفی تغییرات اقلیمی به وجود آمده. ما و شما لیل هم به اندازه که مردم میگن که افغانستان قدر آسیب پذیر است و شما اگر کشورهای دیگر رو ببینین آسیب پذیرتر هستن نسبت به ما، ولی اونا چی دارن؟ اونا کوشش کردن، اونا تلاش میوردن که چی شکل باید بکنن که تا از این در مقابل این تغییرات اقلیمی چی بکنن؟ مقابله بکنن. این هم باید فراموش نکنیم که ممکن است ما با خوشحالی های بسیار حاد و سختر مواجه شیم که این خوشحالی های حاد و سختر که تقریبا پیشوری ماست، پیشوری ما قرار میگیره، باید به یک توجه کافی داشته باشیم. و یک چیزی که بسیار مهم برای ما این است که ما آبهای فراوان داریم. ما میتونیم که با ذخیره نمودن آبها که تقریبا چندین بار تکرار کردم که اگر آبهای خود ذخیره بکنیم، اگر مناطق آبی خود یعنی به حد آب برش ذخیره بکنیم که اونا توسط همی آبهای ذخیره بتوانیم آبیاری کرده بتوانیم، ما میتونیم که تقریبا برای چندین سال ما در برابر خوشحالی ها مقابله کرده میتوانیم. ولی با نظام حاکم فعلی هم مشوره میتم، صحیح است که دامنگیری بسیار مشکلات هستین، ولی بعضی مسائلی که در داخل کشور حل میشه و راه حل وجود داره به اونا باید توجه بکنه. شما به ولایت بغلان بدین، بغلان یکی از ولایت های ماست که دارای خاک خیلی خوبی زراعتی است، جنگلات بسیار زیاد فراوان در وجود داره. اگر در این مناطق اینا همین استرکچرهایی که قبلا ما یادآور شدم توسط شورای محلی ایجاد بکنن و جنگلات یا عرفچرها را توسط همین شورای محلی حفاظت بکنن، یعنی به مردم این توصیه شود، به مردم فهمانده شود که از اینا استفاده بارویه صورت بگیره، این خودش یک کمک بسیار بزرگ برای پوشش سطح خاک است، برای حفظ و نگهداری آب و هوای و منطقه است. اما زمینه تولید ما چی میشه؟ بالا میره. بعد شکل شما اگر به کنر برین، شما به طرف لوگر برین، امکانات بسیار وافر و فراوان داریم. که اینا می توانند از این امکانات دسترسی خود استفاده بکنند. آبهای جاری که خصوصا در فصل بهار ما از کشور از مرزهای کشور ما بیرون بنند، اگر در این مورد توجه بکنند، در مدیریت از کار بکنند، یک زمینه خوب برای تولید و مقابله خوب برای خوشحالی های آینده خواهد بود.
استاد محترم پوهان دکتر ذاکرالله صافی، متخصص امور زراعتی و خاک و همچنان باغداری، بسیار زیاد تشکر از معلومات مفیدتان. امیدوار هستیم در آینده بتانیم باز هم از صحبتهای مفید شما مستفید شویم.
سر پای آرزویم به در سرایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت امشب، کیز درد دل بخوام غزل برایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت امشب. غزل برایت سرایت